Radio Basket Sport. تلاش. چی داداش؟ تلاش. بله، درست شنیدین. بریم تلاش کنیم. تا کی میخواین آبزون این اون باشین؟ نون بازوتون رو بخورین. آفرین، حالا شد. حالا بهتون میگم جریان از چه قراره. بله، تلاش. آره داداش، تو این برنامه میخواییم بیشتر تلاش کنیم. سلام، یک کلام ختم کلام، صدای ما فراتر از خانه ماست. برای بچه نویسنده برنامه اول بسم الله ببینین چی گذاشته جلو. دارم خیلی تلاش میکنم بفهمم به چی ربط داره. اهتمام، تقلا، تکاپو، جدیت، جهد، سعی، فعالیت، کوشش. خسته شدم. متضادشونم نوشته. تناسای، تنبلی. وای،
در حرکت تند دقایق، روزها و هفته ها به دوره جدید در تاریخ بسکتبال ایران رسیدیم. مسابقه های بسکتبال باشگاه های ایران از روز شنبه 24 مهر 35 دوره رقابت های بسکتبال باشگاه های ایران آغاز شد با 16 تیم در دو گروه 8 تیمی. در گروه الف شهرداری گرگان قهرمان فصل گذشته، پالایش نفت آبادان، ذوب‌آهن اصفهان، صنعت مس کرمان، کالج مازندران، خانه بسکتبال خوزستان، نیروی زمینی و نظم آوران سیرجان. از روز شنبه رقابت‌های این گروه از سر گرفته شد. تیم بسکتبال شهرداری گرگان مدافع عنوان قهرمانی موفق شد تیم بسکتبال نظم آوران سیرجان رو 80-54 شکست بده. در دیگر دیدار پالایش نفت آبادان نیروی زمینی رو شکست داد. خانه بسکتبال خوزستان در مقابل ذوب‌آهن بازی نکرد. مسئولان تیم خوزستانی از ابتدای 7 بازیکن تیم خودشون به کرونا خبر داده بودند. مس کرمان در یک بازی نزدیک برابر تیم کاله 71-63 بازی رو برد. نیروی زمینی در دومین دیدار خودش روز دوشنبه برابر تیم شهرداری گرگان مغلوب شد. در دیگر بازی همین روز نظم آوران سیرجان با برتری 74-68 برابر نفت آبادان به یک پیروزی با ارزش در مقابل یک تیم خوب دست پیدا کرد. دیدار کاله و خانه خوزستان هم در این هفته از رقابت‌ها به زمان دیگری موکول شد و ذوب‌آهن اصفهان در دقایق پایانی از صد تیم مس کرمان گذشت. اما از روز چهارشنبه در ادامه رقابت‌ها در گروه ب تیم بسکتبال مهرام تیم سپاهان رو شکست داد و شیمیدور در مقابل رد پدافند بازی آسانی رو به پایان رسوند. صنایع هرمزگان و اکسون اولین بازی بودن که تلاش بازیکنان دو تیم در وقت معمولی برابر 66 انجامید و پس از آن تیم اکسون بود که با درخشش بهجاد عربزاده موفق به شکست دادن حریف جنوبی خودش شد. رقابت‌های بسکتبال باشگاه‌های ایران در گروه B با حضور تیم‌های مهرام، نایب قهرمان فصل گذشته، شیمیدور، سپاهان، اکسون، مس رفسنجان، رد پدافند، صنایع پشتیبانی ورزش هرمزگان و آویج صنعت پارسای مشهد پیگیری میشه.
یه بسکتبالیست خوب اونیه که تو تمرین تلاش کنه. خب اینو که همه میدونن. آقای نویسنده تازه کشف کردی؟ غیب بسته چشم میگی؟ نه یعنی چشم بسته غیب میگی؟ آقا جون تلاش کن جملاتی بنویس که دیگران نمیدونن یا سخت میگیرن، بذارشون تو منگنه تا تلاش کنن بفهمن. چی گفتم؟
اردو و بازی تدارکاتی تیم ملی دختران بسکتبال ایران در ترکیه 90% قطعی شده و مراحل اعزام تیم در حال انجام است. این رو فریده شجاعی گفته، نایب رئیس بانوان فدراسیون بسکتبال. تیم ملی که این روزها در سالن آزادی و سالن مهرام زیتون بازی میکنه برای مسابقه های دسته دو آسیا آماده میشه. این بازی ها از 16 تا 22 آبان در اردن برگزار میشه. فرید شجاعی در مورد اردوی تدارکاتی تیم ملی در ترکیه قبل از اعزام مسابقات قهرمانی دسته دو آسیا به خبرنگاران گفته، بازیکنان نیاز به بازی تدارکاتی داشتند و کشورهای اطراف را بررسی کردیم. بهترین کشور ترکیه بود که تیم‌های خوبی برای بازی دوستانه دارد. این اردو 90% قطعی شده و امیدوارم قبل از مسابقات اصلی اردوی خوبی داشته باشیم. تا زمانی که بلیط نگیریم نمیگویم اعزام به ترکیه قطعی است، اما اقدامات و برنامه‌ریزی لازم انجام شده است. شایسته متشرعی سرمربی تیم ملی بسکتبال هم گفته، ما از 4 مرداد استارت تمرینات را زدیم، ولی فقط میتونم بگم که 40% بازیکنان تمرین فردی داشتن و آماده بودن. اما خوشبختانه بعد از اردوی دوم کم کم تیم شرایط ایدئال تری پیدا کرد. تیم تقریبا به آمادگی خوبی رسیده. بازی تدارکاتی در پیش داریم که قطعا در بهبود شرایط کمک شایانی به تیم خواهد کرد. تیم ایران در مسابقات دسته دو آسیا با تیم‌های لبنان و سوریه در گروه خودش بازی می‌کنه و برای صعود به مرحله بعد حداقل نیاز به یک برد داره. علاوه بر این دو تیم، تیم‌های اردن، قزاقستان و اندونزی هم در این بازی‌ها حضور دارند که به گفته متشرعی رقبای اصلی تیم ایران لبنان و اندونزی هستند. اینم بگم که قهرمان دسته دو وارد رقابت‌های سطح 1 آسیا میشه.
ما تو بسکتبال انواع و اقسام تلاش ها رو داریم. تلاش زیاد، تلاش هوشمندانه، تلاش امیدوارانه. تلاش دلسوزانه و تلاش مذبوحانه. آخ آخ، این یکی رو دیگه نگو. آمار بگیری، نقش این یکی حالا بمونه تا واسم حرف در نیاوردن ولش کن. به قول اون دوستمون بگم نه، بذار بعدن میگم.
دوستان عزیز رادیو بسکتبال، شب شما بخیر. در همه خاطرات این هفته رو آغاز میکنیم. در بسکتبال ما همیشه آدم هایی حضور داشتن که این انسان ها چند بعدی بودن و یعنی یا هم داور بودن، هم مربی بودن، یا هم داور بودن، مدیر بودن، مربی، خبرنگار بودن و غیره و غیره و غیره. اما مهمان امشب برنامه من شخصی است که در از سه منظر با بسکتبال مرتبط بود. او ابتدا بازیکن بسکتبال بود، بعد از اون به حرفه مربیگری روی آورد و تا مربیگری تیم‌های ملی جوانان ما پیش رفت، ضمن اینکه به طور پارالل خبرنگار ورزشی هم شد و به عنوان خبرنگار ورزشی و کارشناس بسکتبال در روزنامه‌های ورزشی مختلف و حتی رادیو حضور پیدا کرد. او انسانی است که امشب مهمان برنامه ماست، از شهر سبزوار. این هفته آشنا میشیم با
ابوالقاسم کیانی هستم، متولد اولی شهریور ماه 1347 در سبزوار، در خانواده ورزشی که پدرم رئیس تربیت دانی بود برابر این جذب ورزش شدم. با تشویق‌های پدر و مادر بسکتبال را از اول دبیرستان زیر نظر آقایان هوشنگ هنری، کاظم عربی و سعید احمدی شروع کردم و ادامه دادم، که البته آقای سعید احمدی بازیکن پیشین استقلال و همبازی آقای ارمغانی و شیریان انگیزم رو برای ادامه بسکتبال در تهران دوچندان کرد و تمرینات فشرده دو نفری هم که با برادرم تقی داشتیم خیلی بهم کمک کرد. خب تقی هم خودش بعد از اون در تیم‌های منتخب استان و خراسان در لیگ بازی می‌کرد. با رتبه 100 کنکور رشته ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی رو انتخاب کردم و به باشگاه نفت زیر نظر آقای بیژن تقوی پیوستم. بعد به باشگاه پیام رفتم زیر نظر آقای مهران سررشته. وقتی درسم تموم شد خدمت سربازی رو با باشگاه فتح و فجر زیر نظر استاد اسدالله رحمانی و صلاح الدین دهداری ادامه دادم و بعد از جدایی از باشگاه این دو باشگاه دخانیات رو انتخاب کردم که عموما در مسابقات باشگاه تهران رنج امتیازی من 30 امتیاز بود و یادم است در مسابقات پرتاب 30 امتیازی که به داوری پیشکسوت ارزنده کشورمون آقای وحید ابوالحسنی برگزار شد قهرمان شدم. آقای افشین رضاپور هم خبرش رو در ابرار ورزشی، تنها روزنامه‌ای که بسکتبال مینوشت، منعکس کرد. در ادامه در باشگاه برق زیر نظر آقای ملک و باشگاه پرسپولیس زیر نظر آقای حسن آقابی کار ادامه دادم و اما ربات صلیبیم پاره شد و دیگه بازی رو کنار گذاشتم. از همون ابتدا یعنی سال 67-68 مربی تیمای پایه رو شروع کردم و سال 2008 سرمربی تیم نوجوانان شدم که در غرب آسیا در مسابقات که در لبنان برگزار شد با قدرت قهرمان شدیم، در حالی که مربی لبنان فؤاد ابوچاکرا سرمربی بزرگسالان کشور بود و مربی اردن هم که در فینال باش بازی کردیم فرید اونیکا سرمربی پیشین تیم ملی کشورم بودن و هر دو تیم رو با بیش از 20 اختلاف امتیاز شکست دادیم، همطور سوریه، یمن و دیگر تیم‌ها رو. در مسابقات نوجوانان آسیا که بعد از اون در مالزی برگزار شد و اولین دوره بود با یک اختلاف امتیاز در ثانیه‌های آخری به کره باختیم و برای بازی سوم چهارمی مقابل فیلیپین قرار گرفتیم که در وقت اضافه این تیم رو شکست دادیم و سوم شدیم، مقامی که البته تا به امروز تکرار نشده. در سال 2010 سرمربی تیم بسکتبال سه نفره در المپیک نوجوانان سنگاپور بودم که تیم‌های بسیار قدرتمندی مثل نیوزلند و ترکیه رو شکست دادیم در اون مسابقات. نیوزیلند فیزیکی ترین تیم بود و ترکیه با اختلاف اندکی به امریکا باخته بود. البته تیم‌های مثل مصر و آفریقا و چند تیم دیگر رو هم شکست دادیم. در یونیورسیاد ازمیر ترکیه هم یکی از مربیان تیم ملی دانشجویان بودم. اما از سال 2010 تا 2013 هم به عنوان مربی در کنار آقای علی توفیق و سپس آقای مهران حاتمی به عنوان مربی در تیم جوانان انجام وظیفه کردم. سابقه مربیگری در تیم‌های لیگ برتری و لیگ دست یک رو هم دارم. اما کار روزنامه‌نگاری بلافاصله بعد از پایان خدمت سربازی در مجله دنیای ورزش که سال 65 اولین عکس قهرمانیم در چاپ شده بود شروع کردم و همزمان با پشت سر گذاشتن دوره روزنامه‌نگاری زیر نظر وزارت ارشاد طی سال‌های بعدی با روزنامه‌های نظیر اخبار ورزشی، 90 ایران ورزشی و افتخار ورزشی کار را ادامه دادم. همینطور با خبرگزاری ایپنو و مهر همکاری داشتم. چند سال هم به طور مستمر در برنامه ایسکا ورزش رادیو جوان با آقای حسن نوایی همکاری داشتم. این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه 3-4 سال قبل مجله دنیای ورزش به خاطر مشکلات اقتصادی تعطیل شد و بنده به عنوان سردبیر ورزشی روزنامه اطلاعات کار رو دنبال کردم.
بله، البته من نمیتونم با همون سرعت قاسم کیانی عزیز صحبت کنم، اما میگم که قاسم کیانی که از خوبان بسکتبال بود و هست، قاسم کیانی در هر زمینه که در بسکتبال فعالیت کرد بسیار موفق بود. او به لحاظ اخلاقی هم یکی از انسان‌های موفق و با اخلاق بسکتبال ما کشور ما بوده و هست. برای او آرزوی موفقیت میکنیم و همکنون هم در سبزوار هست، در زادگاهش. آرزو میکنیم که خوب و خوش و سلامت باشه و سایه مادر رو همیشه در بالای سر داشته باشه. دوستان عزیز رادیو بسکتبال، بخش با لژیونرهای این هفته رو از آلمان شروع میکنیم، جایی که بهنام یخچالی داره یواش یواش در تیم میتل دویچه بی سی یا همون ام بی سی جا میفته. به هر صورت اونها شروع بینه داشتن در بوندسلیگا یک، الان بعد از 4 هفته در جای 5 جدول قرار دارن و نگاه‌های بسیاری رو به خودشون جلب کردن. آنچه که من میتونم بگم این هست که این تیم فردا در گیسن به مسافه گیسن خواهد رفت روز شنبه و گیسن الان با 1 پیروزی و 3 شکست در جای 15 جدول قرار داره. به هر صورت همه چیز رو به بالا، رو به جلو، رو به رشد هست در تیم میتل دویچه بی سی و امیدواریم که بهنام هم هر روز به روز شرایط بهتری رو در این تیم پیدا بکنه. از آلمان مستقیم بریم به چین، جایی که لیگ چین از هفته گذشته شروع شد. تیم سیچوان بدون حامد به میدان رفت. حامد بنا به دلایلی هنوز در تهرانه و قرار هست که روز یک شنبه پس فردا از ظاهر تهران رو به مقصد ایران رو به مقصد چین ترک کنه. تیم سیچوان روز اول در مقابل ایگلز قرار گرفت، شنبه هفته گذشته و 100-93 مغلوب تیم ایگلز شد و بعد از اون در مقابل تیم شارک قرار گرفت که این بازی رو هم با نتیجه 118-84 در خانه به تیم شارک واگذار کرد. این تیم فردا به مقصد فوجیان استرو گانز میره و باید ببینیم که حامد میتونه آیا خودش رو به بازی های آینده این تیم برسونه یا مشکلش رفع میشه یا نمیشه. به صورت بعد از این بازی هایی که تیم ها انجام دادن، تیم سیچوان الان با 2 شکست در جای 18 در جدول 20 تیمی لیگ چین و حال روز خوبی نداره و امیدواریم که با پیوستن حامد به این تیم، هم حامد و هم سیچوان بتونن روزهای بهتری رو در لیگ چین تجربه کنن. بسیار خوشحال بودم که در خدمت شما بودم این هفته. امیدوارم که در هفته آینده خداوند این توفیق رو نصیب من بکنه که بتونم باز در رادیو بسکتبال در خدمت شما باشم. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
در تلاش مذبوحانه یه چیز نوشته به زور میشه خوند، افراد به تلاشی بی نتیجه و مایوسانه شبیه به حرکاتی که مرغ یا گوسفند بسمل نمیدونم در واپسین دقایق حیات میکند دست میزنند. آقای تهیه کننده، نویسنده محترم، یعنی هر هفته شماها باید یکی از این جملات سنگین رو بدین من بخونم؟ تسمه تایم پاره کردم. انصافتون رو شکر که هرچی تلاشت مذبوحانه رو سر من خالی میکنین. من که نفهمیدم چی نوشته دیگه، خودتون بفهمید دیگه، من نمیدونم.
با سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو بسکتبال، بخش هنداف، محسن مظفری مربی بسکتبال در خدمتتون هستم. بالاخره سه شنبه 19 اکتبر لیگ NBA استارت خودشو زد و با انجام دو دیدار مهم بین تیم‌های بروکلین نتس و میلواکی باکس قهرمان فصل گذشته و تیم لس آنجلس لیکرز و گلدن استیت واریورز شروع شد که تیم‌های میلواکی باکس و گلدن استیت به حریفان خودشون غلبه کردند. اما شب گذشته اکثر تیم‌های شاغل در لیگ NBA با همدیگه مسابقه دادند که در حساس‌ترین مسابقه تیم شارلوت هورنتس با نتیجه 123-122 ایندیانا پیسرز رو از روبرو برداشت و تیم نیویورک نیکس با نتیجه 138-134 بوستون سلتیکس رو و تیم‌های شیکاگو بولز، واشنگتن ویزارد، منفیس گریزلیز، مینیسوتا تیمبرولز، فیلادلفیا 76ers، سان آنتونیو اسپرز، یوتا جاز، دنور ناگت و ساکرامنتو کینگز بر حریفان خودشون غلبه کردند. دو خبر مهمی که این هفته هیاهوی زیادی رو در بر داشته این که بن سیمنز، گارد رأس استرالیایی تیم فیلادلفیا 76ers، درگیری با کمک مربی و سرمربی این تیم داشته که در دو شب گذشته در تمرینات دفاعی تیم فیلادلفیا شرکت نکرده و داک ریورس فعلا از لیست خودش این بازیکن رو کنار گذاشته. و خبر دوم و جالب این که زایان ویلیامسن، پاور فوروارد قوی هیکل تیم نیو اورلینز پلیکانز، فعلا در حال حاضر سنگین ترین بازیکن لیگ NBA حدوداً 300 پوند 135 کیلوگرم وزن با قد حدوداً 2 متر و 7 سانتی متر به عنوان پاور فوروارد نیو اورلینز پلیکانز بازی میکنه. ما از این هفته بعد از اخبار NBA یک بازی رو آنالیز میکنیم و مورد بررسی قرار میدیم. بازی دیشب بین دو تیم واشنگتن ویزارد و تورنتو رپترز که با نتیجه 98-83 تیم واشنگتن ویزارد این بازی رو برد. اگه یک نگاه اجمالی ما به این بازی داشته باشیم، تیم واشنگتن ویزارد با بازیکن با تجربه بیل خودش در مجموع 51 ریباند، 20 اسیست یا همون پاس منجر به گل، 14 توپ ربایی، 8 بلاک شات، 21 توپ از دست داده یا ترنوور داشته و در مقابل تیم تورنتو رپترز 54 ریباند، 14 اسیست، پاس منجر به گل، 10 توپ ربایی، 4 بلاک شات و 19 ترنوور. خب ببینید، تورنتو رپترز یکی از تیم‌هایی که به عنوان کارخانه تولید بازیکن در لیگ NBA معرفی شده و بازیکن خیلی جوانی رو از جی لیگ یا دی لیگ، لیگ دوم،
به خدمت میگیره و در مسابقات قرار میده و با کسب تجربه و شرایط ایدئالی که پیدا میکنن این بازیکنان رو ترید میکنه و درآمدزایی میکنه. امسال حرکت جالبی که مدیر باشگاه و سخنگوی باشگاه دیشب اعلام کرد این که اکثر بازیکنان تیم تورنتو رپترز امسال کانادایی هستند و نیک نرس سرمربی این تیم که در حال حاضر سرمربی تیم ملی کانادا هستش داره این بازیکنان رو برای المپیک 2024 پاریس فرانسه آماده میکنه. از طرفی هم شرایط رو طوری داره برای تورنتو رپترز رقم میزنه که بتونه این بازیکنان در سالهای آینده بهترین نتیجه قابل قبولی رو برای تورنتو رپترز به دست بیارن. و خب این جوان بودن و کم تجربه بودن این بازیکن‌ها باعث شد که بازی دیشب رو واگذار کنن. اما در کوارتر چهارم با دفاع پرسینگ حدوداً 9 دقیقه‌ای که تیم تورنتو رپترز انجام داد، اختلاف فاحش حدوداً 30 امتیاز رو پایاپای کردن و به نزدیک 10 امتیاز رسوندن که باز تو لحظات پایانی بازیکنان با تجربه واشنگتن ویزارد بازی رو در دست گرفتند و در نهایت با اختلاف 15 امتیاز تونستن این بازی رو به نفع خودشون به ثبت برسونن. امیدوارم از اخبار و مطالب این هفته لذت برده باشید. هفته پر از آرامش و سلامتی رو برای تمام هموطنانم از خدا خواست دارم.
وقتی کارتون تموم شد دست از تلاش بردارید، نه وقتی که خسته شدین. چی گفتم؟ خسته نباشید. من نگفتم، با علیکی جواب دادم. اینو جناب جان مارکسویل فرمودن، نویسنده آمریکایی. اونام نویسنده دارن، مام نویسنده داریم. آقا تلاش کن بهتر بنویسی داداش.
درود بر دوستان، محمد علی خاتمی هستم، مربی بسکتبال. میخوام در رابطه با مقوله آموزش که به نظر من مهمترین قسمت هر ورزش و به هر حال علل خصوص ورزش بسکتبال که تخصص من هست صحبت بکنم و تجربیاتی که طی سالهای کارم به هر حال به دست آوردم و آموختم با شما عزیزان به اشتراک بذارم. ببینید، آموزش اولین و مهمترین قسمت در ورزش بسکتبال هست و در برای به وجود آمدن این آموزش باید از نیروهای متخصص و با تجربه استفاده کنید. متاسفانه تو کشور ما به خاطر اینکه خب شرایط مالی خیلی مناسبی این قسمت نداره، اکثرا مربیای جوان و تازه کار وارد این قسمت میشن و در بدو ورود یک استعداد به ورزش بسکتبال در ارتباط با یک مربی بی تجربه و جوان قرار میگیره استعداد، و این به نظر من باید یه جوری مدیریت بشه، چون بحث جذب استعداد اولین و مهمترین قسمته. تا ما یک جذب خوب نداشته باشیم نمیتونیم پرورش خوب هم داشته باشیم. جذب خوب منوط به اینه که اون مربی آموزش دیده باشه، بتونه به هر حال اون فاکتورهایی که برای این ورزش بسکتبال مهم هست رو بشناسه، بدونه به هر حال هم فیزیکلی هم نظر شرایط دیگه‌ای که به هر حال وجود داره بدونه آقا این بازیکن در آینده میتونه یک بسکتبالیست موفق بشه و پا به میدان حرفه‌ای بسکتبال بزنه. برای این مقوله به هر حال فکر میکنم که ارتباط و مدیریت خانواده ها هم خیلی اهمیت داره. متاسفانه این تو کشور ما خیلی رعایت نمیشه و این رو باید بدونیم. وقتی میخوایم یک بازیکن رو جذب بکنیم، باید اعتماد خانوادهش رو برای آینده فرزندشون جلب بکنیم. پل ارتباطی که بین فدراسیون دانش آموزی، چون ببینید اولین جایی که ما تالنت ها رو میبینیم مدارس هست و ما از اونجاست که میتونیم بازیکن‌های خوب رو جذب بکنیم. متاسفانه تو کشور ما یک فدراسیون دانش آموزی داریم، یک فدراسیون حالا به وزارت ورزش و فدراسیون بسکتبال. باید یک ارتباط خیلی تنگاتنگی باشه معلم‌های ورزش و در حقیقت اون کسایی که توی مدارس هستن آموزش دیده باشن، در جهت اینکه معرفی بکنن این بازیکن‌ها رو توی حالا اون منطقه‌ای که هستن به باشگاه‌ها، و پل ارتباطی خیلی خوبی رو بین باشگاه‌ها و آموزش پرورش ایجاد بکنیم برای جذب تالنت و استعداد که اولین بخش آموزش ما رو در بر می‌گیره.
به نظر شما ما تو بسکتبال تلاش مذبوحانه داریم؟ اینایی که با مغز نداشته و کوچیکشون همیشه دیگرانو مقصر میدونن و وقت و انرژی خودشونو تلف میکنن، بهتر نیست به جای تلاش مذبوحانه برای جبران کمبودای خودشون یک کمی تلاش شرافتمندانه رو انتخاب کنن؟ والله بهتر جواب میده. امتحان کن جون مولی.
به حضورتون بعد از مقوله جذب، که خب به هر حال اولین استیج حضور یک استعداد در باشگاه هست، میرسیم به این که حالا ما اومدیم این جذب رو با یک مدیریت خیلی خوب انجام دادیم. اینجا ببینید، من خب حالا چند تا کلینیکی تو کشورهای دیگه رفتم و حالا سرچ کردم، دیدم مربیایی که کار آموزش رو انجام میدن، چه جوان چه با تجربه، مربیایی با دانشی هستن و خیلی ها هم در حقیقت با تجربه هایی هستن که کار ترینینگ و پرورش استعدادها رو انجام میدن. متاسفانه تو کشور ما این قسمت مخصوصا برای ردیم مینی بسکتبال زیر 12 سال، زیر 10 سال، زیر 14 سال برای مربی های بی تجربه و جوان هست، چون مربی های به هر حال با تجربه تر با دانش تر فکر میکنن که خب این قسمت دیگه به دردشون نمیخوره، باید پیشرفت بکنن برن قسمت های بالاتر و جوانان و بزرگسالان رو. نه، من اعتقادم اینه که اینجا مهمترین قسمت مجموعه ماست. ما باید باشگاه ها رو مجاب بکنیم که به هر حال این استفاده بکنن از مربی های با تجربه و با دانش برای پرورش استعدادها در مرحله اول، آموزش درست و به هر حال آنالایز کردن تکنیک ها، خرد کردن تکنیک ها و به هر حال راه و روش درست آموزش دادن به بچه ها رو در حقیقت باید اول مربی بلد باشه. تا تجربه مناسب نداشته باشه نمیتونه این کار رو به درستی انجام بده. و متاسفانه ما میبینیم که در اردوهای ملیمون مربیای خارجی که میان، اولین نکته که میگن آقا کار فاندامنتال این بازیکن‌ها ایراد داره. این به خاطر اینه که متاسفانه مربیهای ما واقف نیستند کار رو به هر حال درست انجام بدن. مربیهای با تجربه تو این قسمت اصلا حضور ندارن و یا خیلی کم حضور دارن، حالا چیزی که من ظرف مدت کارم دیدم. و به هر حال اگه یه مربی مثلا بزرگسالانی که حالا خیلی با تجربه است بیاد رده مینی بسکتبال کارش انجام بده، از بالا نگاه میکنن و میگن که مثلا این ببینید به چه روزی افتاده که داره این کارو میکنه، در صورتی که همه جای دنیا عرفه که مربی های خوب و با دانش میان و این رده رو پرورش میدن تا بتونن یک نسلی رو در حقیقت داشته باشن که این نسل بتونه آینده ی حداقل چند سال بسکتبالشون رو بسازه. پس استفاده از مربی‌های با دانش و با تجربه در کنار ترینرها و اسیستنت‌های جوان به نظر من قسمت دومی هست که ما باید در بحث آموزشمون لحاظ بکنیم.
یه زمانهای تلاشای مخفیانه خوبی داریم، مثل تمرین. وقتی شما تلاش میکنید تا در تنهایی و خلوت تمرین کنید و قوی بشین، تلاشتون قابل تحسینه. اما وقتی در خلوت خودتون فقط علیه افراد نقشه میکشید، تلاشتون مخفیانه است. اما مذبوحان است، همون حساسیت است که گفتم.
نادر کاشانی، کاپیتان یک دهه در بسکتبال ایران. در سه دوره بازی‌های آسیایی 1966، 1970 و 1974 بازی کرده که یکی از محبوب‌ترین چهره‌های بسکتبال ماست. حضور در سه دوره بازی‌های آسیایی برای معرفی یک چهره ماندگار در بسکتبال ایران کافی است. دورانی که می‌توانست یک دوره دیگر به آن اضافه شود، اما با وجود تیم خوب ایران در مسیر بازی‌های آسیایی 1962، تیم ملی بنا به مشکلاتی اعزام نشد و بخت خوب ملی پوشان برای هنرنمایی در بسکتبال آسیا از دست رفت. نادر کاشانی از نسل دوم بسکتبال ایران با بازیکنانی چون آقا کوچیک یا مازیار، قهرماندو، ماهتابانی و عدل هم بازی بود و سپس در بهترین تیم تاریخ بسکتبال تا آن زمان با محسن خلخالی، مظفر بنی هاشمی، سروش نگهبان، امیر ایلیاوی و رضا مشهون در سال 1970 هم تیمی شد. نادر کاشانی متولد 1323 در محله قدیمی فرهنگ در تهران است. فوتبال و والیبال بازی می کرد، اما در مدرسه رهنما با حسن نیکو شیفته بسکتبال شد. حسن کریمی دیگر مربی اوست که کاشانی همیشه از او به نیکی یاد می کند. در باشگاه پولاد دست به توپ شد و بعد از ورود به دانشکده افسری توسط سرهنگ صادقی به باشگاه پاس رفت. در اواخر دهه 40 کاپیتان تیم ملی بسکتبال شد و با تیم‌های ارتش ایران در مسابقات جهانی حضور یافت و در سال 57 از تیم ملی و بسکتبال کناره‌گیری کرد. فضای بسکتبال کشور در سال‌های 39 و 40 تحت تأثیر رقابت‌های ملی و دانشجویی و بازی‌های دو قطب بسکتبال ایران، یعنی تاج و بوستان ورزش بود. کاشانی از حال و هوای آن روزها می‌گوید: آن وقت‌ها 17 ساله بودم و 10-12 سالی از حضور تیم ملی در المپیک 1948 لندن گذشته بود. همینطور شنیده بودم که تیم ملی در بازی‌های آسیایی 1951 دهلی نو بازی کرده است، اما خیلی متوجه نبودم چه اتفاقاتی در بسکتبال افتاده است تا اینکه سال 1340 خودم ملی پوش بسکتبال شدم. من به اتفاق مرحوم سعید خلخالی جوانترین اعضای تیم ملی بودیم و قرار بود تیم به پاکستان برود. یه روز آقای حسن کریمی که مربی ما بود ما را از اردو کنار کشید و گفت شما هنوز خیلی جوان هستید و تیم ملی برایتان زود است. ما همان سال نرفتیم تا سال بعد که در بازی‌های سیلان شرکت کردیم. محبوبیت نادر کاشانی فراتر از نسل هاست. او برای همبازیانش یک دوست خوب و رفیقی با مرام است و برای جوانترها یک افسانه زنده که امروز برای بسیاری از بازیکنان جوان یک نماد و یک الگو در تاریخ بسکتبال ایران است.
ها تلاش کنید تا هرگز تسلیم نشید. این مهارت رو برای شکست دادن مشکلات زندگی و از بین بردن تلاش مذبوحانه دیگران علیه خودتون لازم دارید. ما تجربهش کردیم. شما هم محکم بیستید. کلام آخر، مواظب خوشگلیات باش. امروز هم یه نمور خیلی ریز هرس خوردم، ولی شما به دل نگیر. مواظب خوشگلیات باش. خداحافظ.
ای شم مدام است از لعل دل خواه، کارم به کام است الحمدلله الحمدلله. ای شم مدام است از لعل دل خواه، کارم به کام است الحمدلله الحمدلله. شم مدام است از لعل دل خواه، کارم به کام است الحمدلله الحمدلله. شم مدام است از لعل دل خواه، کارم به کام است الحمدلله الحمدلله. جام زرکش گه لعل دل خواه، گه جام زرکش گه لعل دل خواه.
ای شم مدام است از لعل دل خواه، کارم به کام است الحمدلله الحمدلله.
پیران جاهل شیخان گمراه، ما را به رندی افسانه کردن، پیران جاهل شیخان گمراه. از دست زاهد کردیم و توبه، و از فعل عابد استغفر الله، و از فعل عابد استغفر الله. ای شم مدام است از لعل دل خواه، کارم به کام است الحمدلله. درس شبانه ورد سهرگاه ورد سهرگاه ای شم مرام از لعه دلخواه کارم به